صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند قدوس و عادل و ای خدای رحیم، ای پدر آسمانی، به تو پناه می آوریم و از تو استدعا می کنیم که فیض خود را بر ما ببارون تا در عنایات و الطاف تو که لیاقت آن را نداریم قرار گرفته و به محبت و رحمت و لطف تو نسبت به ما پی برده و ما متوجه گناهان خود شده توبه کنیم و در ملکوت تو ساکن شویم. خداوندا ببخش که در تمام اتفاقات زندگی تو را ببینیم که نزدیک می شوی و ما را یاری می دهی. ببخش تا در دنیای پرشور و قوغا صدای تو را بشنویم و اطاعت کنیم. ببخش که ندای مقدست را در این دنیای ظلمانی اکنون بشنویم که میگویی ای فرزند، ای مخلوق من، من با تو هستم، پس ترسان مباش. ای خدا، تمنا این که با ما در این ساعت سخن بگو. این دعا را به نام عیسی مسیح زنده میطلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. رساله حضرت پولس رسول به تیتوس، 17 بخش از انجیل مقدس. حضرت پولس مقدمه رساله خود را که به تیتوس که رهبر کلیسای جدید التأسیس در جزیره کریت را به عهده داشت با دعای فیض آغاز می کند و می گوید ای فرزندم، این رساله را با درود مسیحایی که آمیخته به صلح و سلامتی و رحمت و فیض خداوندی است آغاز می کنم. به طوری که می خوانیم، فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدر یا خدای یکتا و نجات دهنده ما عیسی مسیح بر تو باد. در 4 اول که مقدمه رساله محسوب میشه، پولس رسول درباره ظهور کلمه حق و دعوت خدا از او به بشارت آن سخن میراند که اینکه چگونه خداوند او را برای رسانیدن مژده انجیل انتخاب میکنه و نشان میدهد که چطور خدا یکتا مطابق نقشه آسمانی و زمان مقدس خودش راه نجات بشر را در عیسی مسیح آشکار نموده و به وسیله اوست که همه مردم جهان را دعوت به ملکوت سماویش میکند و هر کسی که آن را بپذیرد از رحمت، از فیض، از سلامتی و از بخششی که به وسیله عیسی مسیح عطا می شود بهره مند خواهند شد. پولس این رساله را به تیتوس کشیش می نویسد تا او را تعلیم بده که چگونه کلیسای عیسی مسیح را در اطاعت کردن از کلام خدا و تعلیم صحیح و تفسیر کلام هدایت کرده و بنا نماید. و سپس از آیه 5-9 از فصل اول از این کشیش جوان و یا شبان کلیسا می خواهد جوانانی که عطیه روحانی را دارند برای رهبری و هدایت کلیسا تربیت نماید که از شما دعوت می کنم اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به رساله حضرت پولس رسول به تیتوس بگشایید تا با هم آیات را مطالعه کرده و کسب فیض نماییم. اگر شما از شنوندگانی هستید که هنوز کلام خدا را به زبان فارسی در اختیار ندارید منتها مایل به دریافت آن می باشید می تونید با ما مکاتبه کنید تا براتون ارسال بداریم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل می شنوید. همانطور که یادآور شدم حضرت پولس در سفرش به جزیره کریت که در دریای مدیترانه است با رسانیدن بشارت انجیل مقدس به مردم آنجا امیدوار بود که کلیسایی را به وجود بیاورد و همینطور هم شد و تیتوس را به عنوان نماینده خود در این جزیره برمی‌گزیند. آیات 5-9 علت این که پولس تیتوس را در جزیره کریت انتخاب می کند رو نشون میده که حالا توجهتون رو به قرائت آیات جلب می کنم. حضرت پولس می گوید ای تیتوس بدین جهت تو را در کریت واگذاشتم تا آنچرا که باقی مانده است اصلاح نمایی و چنان که من به تو امر نمودم کشیشان در هر شهر مقرر کنی. اگر کسی بی ملامت و شوهر یک زن باشد که فرزندان مؤمن دارد و بری از هر تهمت و هر فجور و تمرد، زیرا که اسقف می باید چون وکیل خدا بی ملامت باشد و خود رای یا تن مزاج یا میگسار یا زننده یا طماع سود قبیح نباشد، بلکه مهمان دوست و خیر دوست و خیر اندیش و عادل و مقدس و پرهیزکار و متمسک به کلام امین بر حسب تعلیمی که یافته تا بتواند به تعلیم صحیح نصیحت کند و مخالفان را توبیخ نماید. دوستان دقت کنید که حضرت پولس در اینجا شرایط کشیش بودن را نیز بیان می کند. می گوید اسقف می باید چون وکیل خدا بی ملامت باشد و خود رای یا تن مزاج یا میگسار یا زننده یا طماع سود قبیح نباشد، بلکه مهمان دوست و خیر دوست و خیر اندیش و عادل و مقدس و پرهیزکار و متمسک به کلام امین بر حسب تعلیمی که یافته تا بتواند به تعلیم صحیح نصیحت کند و مخالفان را توبیخ نماید. آیات را شنیدید، حالا به تفسیر و معنی این آیات توجه کنید. ببینید پولس رسول از تیتوس میخواد که او در جزیره کریت باقی بمانه. برای چه؟ برای تقویت کلیسا و آنچی که باعث بنا و استقامت کلیسا میباشه رو انجام بدهد. مقصود از آنچی که باقی مانده است رو اصلاح نمایید اینه که کارهای ناتمامی که پولس به خاطر کمی وقت موفق نشد آن را انجام بدهد رو حالا به کمال برسونه و همونطور که در آیات بعدی میبینیم اشاره او از کارهای ناتمام همانا برگزینش کشیشان و رهبران برای کلیساهایی است که بر اثر بشارت پولس در این جزیره به وجود آمده بودند. تیتوس رهبر مستبد و دیکتاتور روحانی یا مذهبی نبود، بلکه او نماینده تام الاختیار رسول خدا بود. این رسم و کار پولس بود که برای هر کلیسا رهبر و شبان یا کشیشی رو برگزیند. ولی او نتونست به مدت زیادی در این جزیره بماند. برای همینه که حالا از تیتوس که او را مثل فرزند خود دوست می داشت و به ایمان او افتخار می کرد و در او اعتماد کامل داشت می خواهد که برای کلیساهای این جزیره رهبران و کشیشانی را از میان ایمانداران برگزیند. و سپس از آیه 6 پولس رسول به بعضی از مشخصات و یا شرایطی کشیش بودن اشاره می کنه که البته در مطالعه رساله به اول تیموتائوس به آنها نیز اشاره نمودیم. می فرماید شخصی رو که می خواهی تعیین کنی اول از همه باید مورد احترام جامعه و یا مورد احترام ایمانداران باشه و همچنین باید شوهر وفاداری برای یگان زن خودش باشه. دوستان عزیز تأکید در اینجا روی شوهر وفادار برای یگان همسر خودش می باشه. یک رهبر مذهبی نمیتونه بیش از یک همسر داشته باشه و عدالت و انصاف را به طور کلی مراعات کنه، زیرا اولا این امر خداوند بوده که یک مرد برای یک زن. خدا آدم را که خلق کرد فقط هوا را به او عطا کرد، برای او هوا به وجود آورد. و همچنین یک کشیش نمیتونه بیش از یک زن داشته باشه. اگر مردی بیش از یک زن داشته باشه، آن وقت کلمه وفاداری به همسر معنی خودشو از دست میدهد. دقت کنید دوستان عزیز، اگر شخصی مردی بیش از یک زن داشته باشه، در حقیقت آن وقت کلمه وفاداری به همسر معنی خودشو از دست میدهد. علت این که بعضی ها نظیر سلیمان و غیره بیش از یک زن داشتن، این نبوده که خداوند خواسته آنها دو یا سه یا چهار یا بیشتر از آن زن بگیرن، خیر، بلکه علت عدم وفاداری مرد به همسرش و خودداری و مسلط بودن بر ارضای شهوانی خودش بوده. زیرا مرد حقیقی کسیه که بر شهوات خود مسلط باشه و لذت ازدواج را که خدا عطا کرده با یگان همسر مؤمن و وفادار خود به سر بیاورد. زیرا مرد حقیقی کسیه که اولا بر شهوات خود مسلط باشه، دوم همان گونه که از همسر خود انتظار دارد که نسبت به او امین و وفادار و فقط به او تعلق داشته باشد، همین حق رو به همسر خودش بده که او نیز نسبت به همسر خودش امین و وفادار و فقط برای زن خودش باشه. دوستان عزیز، لذت ازدواج را خداوند به ما عطا کرده است، ولی خداوند فرموده که این لذت ازدواج را با یگان همسر خود داشته باشیم. و باید بگم همونطوری که مرد از زن خود انتظار دارد که همیشه امین و وفادار باشه و حتی به مرد دیگری نگاه نکند، مرد نیز باید نسبت به همسر خود وفاداری کامل نشون بده. این خلاف قانون خداست که بگیم مرد میتونه چند تا زن داشته باشه ولی زن نمیتونه چند تا شوهر داشته باشه. این برخلاف تعلیمات کتاب مقدسه. دوست عزیز، مطابق تعلیم کتاب مقدس، یک رهبر، یک کشیش باید این شرایط رو دارا داشته باشه. چرا؟ تا شیطان به وسیله خواهش‌های چشم او رو از راه بدر نکنه و او فریب شهوت نخوره. زیرا شهوت یکی از قوی‌ترین وسیله اهریمنی است برای سقوط انسان‌ها از درگاه خداوند. نه فقط صفت کشیش اینی که نسبت به یگان همسر خود امین و وفادار باشه، بلکه باید خانوادش رو، فرزندانش رو در خدا پرستی و خدا ترسی به بار بیاورد. چون که اگر نتونه فرزندش رو در روح خدا ترسی و اطاعت از خدا تعلیم بده و آنها رو تربیت بکنه، چطور میتونه سایرین رو تعلیم بده و روح خدا ترسی رو در قلب دیگران به وجود بیاورد؟ میفرماید بچه هایش باید با ایمان باشند تا کسی نتواند آنها را به چشم ولگرد و یاغی نگاه کند. در آیه 7 می گوید که کشیش باید بی عیب باشد چون که مسئول کار خداست. در ترجمه اصلی کلمه وکیل خدا به کار برده شده، زیرا می گوید که اسقف می باید مثل وکیل خدا بی ملامت و خود رای یا تن مزاج یا میگسار و یا زننده یا طماع سود قبیح نباشد. مقصود از وکیل در اینجا به معنی کسی که مسئولیتی به عهده او نهاده شده، نه اینکه خدا وکیل داشته باشه، خیر، بلکه مقصود اینه که خدا کشیشان را فرا خوانده و به آنها امانت تعلیم و تربیت کلام مقدس خود را به مردم داده است. این کلام خدا مال کشیشان نمی باشه، بلکه مال خداست و کشیش مثل یک وکیل باید کلام خداوند را تشریح کنه و از آن نگاهداری کنه. او آنچرا که خدا در دستش نهاده است باید آن را دقیقاً و در کمال امانتداری انجام بده و حفظ کند. او بایستی آنچرا که خدا به او عطا کرده برای سعادت و نیکوی دیگران به کار ببرد. مقصود از خود رأی نبودن اینه که یک کشیش در پی مال و چیزهای دنیوی برای خودش نباشه. کلمه این مال منه رو هرگز در زبان خودش به کار نبره. کشیش باید بدونه که اگر خدا او را به این مقام روحانی خوانده است، بنابراین وقت و اموال و هستیش رو باید در راه خدا به سر بیاورد و در آنچه که خداوند به او داده امین بوده و بدین وسیله خدا را در تمام مراحل زندگیش جلال بدهد. و همیشه باید بداند که این مقام یک مقام رهبری است و افتخاری و نه دیکتاتوری. کشیشی که خودرای است، کشیشی که خودخواه است. دوستان عزیز، توجهی به کلام خدا نخواهد داشت، توجهی به افکار و خواسته ها و پیشنهادات دیگران نمی کنه و هرگز انتقادهای مفید را هم نخواهد پذیرفت و در نتیجه چنین کسی نمی تواند در کار خدا موفق باشه و در امانتداری به خداوند امین بماند. یکی دیگر از صفاتی که کشیش باید از آن مبرا باشد، عصبی بودن و یا زود خشمناک شدنه. در رساله به افسسیان پولس رسول میگوید خشم گیرید اما گناه نورزید و خورشید بر غیظ شما غروب نکند. خشمگین شدن نه فقط مجاز است، بلکه برای انسان طبیعی است که عصبانی بشه. ولی یک کشیش نباید از هر مخالفتی خشمناک بشه و نتونه بر اعصاب خودش مسلط باشه. یک کشیش باید بدونه که اگر خشم در وجود شخص باقی بمونه، این خشم به هر حال شخص را به گناه میکشونه. برای همین است که کلام خدا میگه که اولا دیر غضب باشید و در ثانی اگر خشمگین شدید، نگذارید که خشم در قلب و فکر شما جای داشته باشه و مطابق این آیه قبل از غروب آفتاب آن را از خودتون دور کنید. با خشم و نفرت از مردم به خواب نروید. مرد عادل حق داره که از چیزهای اشتباه عصبانی و خشمگین بشه، ولی نباید اجازه بده که خشم بر اراده او مسلط شود. در آیه هشتم به 6 صفت دیگر که یک کشیش باید در خودش داشته باشه اشاره می کند. اول مهمان دوستی و مهمان نوازی. و خدا را شکر که این صفت شایسته و خداپسندانه در بسیاری از ایرانیان وجود دارد. و الحق راست گفتند که مهمان حبیب خداست. در رساله به عبرانیان حضرت پولس در این مورد به طور مفصل صحبت میکنه و ایمانداران را تشویق میکنه که از مهمان نوازی غفلت نورزن، زیرا بودن که فرشتگان خدا را ندانسته پذیرایی کردند. قریب نوازی و در خانه را به روی دیگران گشودن از صفت جدا نشدنی هر مسیحی باید باشد. زیرا صحبت از محبت میکنه، صحبت از گذشت میکنه، صحبت از مهربانی میکنه و هر که محبت میکنه از خداونده. نه فقط مهمان نواز باید باشه، بلکه خیر دوست و خیر اندیش نیز باید باشه. کشیش کسیه که به چیزهای نیکو عشق میورزه و آنانی که نیکویی میکنن را دوست میدارد. ببینید، نه فقط اشاره به افراد نیکو میکنه، بلکه میگه به همه چیزهای نیکو، نظیر کتابهای خوب، موسیقی خوب، امور خیریه و غیره علاقه باید نشون بدهد. زیرا شخص موقع خوب است و یا خیر دوست است که قلبش خوب باشه و دور تا دورش را چیزهای نیکو گرفته باشد. خیلی سخت است که بپذیریم مردی که خدمتگزار خداوند محسوب میشه خود رو با چیزهای بد مشغول بکنه. خرد اندیش بودن، تشخیص دادن نیکویی از بدی و پیروی کردن از چیزهای نیکو جزو صفات شایسته هر کشیش باید باشد. نه فقط خیر دوست و خیر اندیش باید باشه، بلکه باید شخص عادل و منصفی هم باشه. کسی که به خاطر اجرای عدالت روی حرف خودش میسته و حاضر است به خاطر اجرای عدالت جفا ببینه و شهید بشه و خود نیز همیشه عدالت رو اجرا کند. میفرماید مقدس و پرهیزکار هم باید باشه. این بسیار مهمه که کشیش در تمام مراحل زندگیش راه تقوا و پاکی رو پیش خودش کنه. خداوند ما میگوید که شما ای ایمانداران مقدس باشید. شما مقدس باشید. چرا؟ میگه چون من که خدا هستم مقدس هستم. خدا از همه ما دعوت کرده است مقدس باشیم، چون که به او تعلق داریم. و اگر به او تعلق داریم دوستان، بایستی از صفات مقدس و شایسته خداوند در خودمون داشته باشیم و یا روز به روز به طرف آن قدم برداریم. خدا امر کرده است که مقدس باشیم. و دوست عزیز، اگر شما خودت رو از آن خدا میدونید و ادعا میکنید خدا پرستید، ادعا میکنید که از خدا پیروی میکنید و با خدا در تماس و مشارکت هستید، باید عملا مقدس باشید. زیرا مقدس بودن جز و روش صفات خدا پرستانه. نه فقط کشیش بایستی مقدس، بلکه پرهیزکار هم باید باشه. مقدس بودن و پرهیزکار بودن دوشا دوش هم و به موازات هم در حال حرکت هستند. اگر شما پرهیزکار هستید به سوی تقوا قدم برمی‌دارید. شما نمی‌توانید خود را مقدس بدونی ولی پرهیزکار نباشید. خیشتنداری و پاک بودن نه فقط جزی از صفات هر کشیش باید باشه، بلکه روش زندگی و نوع زندگی مردان خداست. و ای عزیزان من، خیلی راحت من و شما میتونیم همین لحظه به وسیله این آیات و صفاتی که حضرت پولس به آن اشاره کرده است خودمون رو آزمایش کنیم و ببینیم که آیا حقیقتا ایماندار هستیم، آیا حقیقتا خدا را میپرستیم، آیا حقیقتا از خدا اطاعت میکنیم یا نه. ببینید، گفتن این که من خدا را میشناسم و به او اعتقاد کامل دارم دردی رو دوا نمی کند. گفتن این که خدا را میشناسیم و به او اعتقاد داشته باشیم دردی رو دوا نمی کند. کافیست لحظه به اطراف خودمون نگاه کنیم تا به مصیبت ها، ظلم و ستم ها، بی عدالتی ها و شرارت های بسیاری که در اطرافمون است پی ببریم. این شرارت ها را چه کسانی انجام می دهند؟ چرا جهان ما آلوده به گناهان عظیمه؟ آیا خدا نشناسان هستند که فقط مرتکب گناه و ظلم و ستم میشن؟ نه دوست من، خودمونو فریب ندیم. اکثر بلاها و ظلم و ستمها و شرارتها و فسادها و قتلها زیر سر کسانی است که ادعای خداشناسی و خداپرستی میکنن. پولس با این آیات خیلی ساده داره به من و شما معیاری میده تا خودمون رو بسنجیم. این آیات در حقیقت آینه‌ای هستند که من و شما باید در برابر آن قرار بگیریم و ببینیم که زندگیمون در چه حالتیه. اگر این صفات رو در خودمون نداریم و اگر هدف زندگی و روش زندگیمون این چیزها نیست، خودمون رو فریب دادیم و از خدا پرستی هیچ چیزی در خود نداریم. زیرا هر که خدا پرسته، زیرا هر که خدا رو دوست داره، به وسیله اعمال و افکار و روش زندگیش خدا پرست بودن خودش رو، عشق به خدا داشتن رو ثابت میکنه، اون رو آشکار میکنه. یک مؤمن به خدا نیازی نداره که به مردم اعلام کنه که علی و هنناس، من خدا پرست هستم، من مؤمن هستم، من خدا ترس و خدا دوست هستم. خیر دوستان، مردم به اعمال شخص نگاه میکنند و همانطور که درخت را از میوهش میشناسند، مردم خدا پرستی رو به وسیله اعمال و روش زندگی شما خواهند شناخت و خواهند دید. متاسفانه ما از صبح تا عصر مثل بقیه مردم فوش میدیم، همرنگی جماعت هستیم، کلک میزنیم، زرنگی میکنیم، در پی پر کردن جیبهای خودمون هستیم و با دروغ گفتن و کلک زدن سر مردم رو کلا میگذاریم و بعد آخر شب دست دعا به درگاه خدا میبریم و راز و نیاز با او میکنیم و یا اول صبح میگیم خدایا به امید تو، ولی همان کارها رو انجام میدهیم. دوست عزیز، داریم خودمون رو فریب می دهیم. این نوع زندگی هرگز مقبول پسند خدا نمی باشد. باید پاکی و تقوا و مقدس بودن و پرهیزکاری رو روش زندگی خودمون کنیم. و مطابق آیه نو باید با ایمان و اعتقاد قوی به حقایقی که از کلام خداوند یاد گرفته ایم صورت عمل بپوشونیم. در غیر این صورت گمراه هستیم، زیرا ایمان بدون عمل یک ایمان مرده محسوب میشه. و یک کشیش نه فقط تمام این شرایط شایسته و مقدس رو باید داشته باشه، بلکه باید آنان رو نیز به مردم تعلیم بده و به کسانی که با این تعلیمات مخالفت میکنن نشون بده که در اشتباهن. و اگر حقیقتا خود رو خدا پرست میدانن، نه فقط به وسیله حرف، بلکه باید به وسیله عمل آن را آشکار کنن. از آیه 10 الی 16 که آخر فصل اول می باشه، پولس به تیتوس یادآور میشه که افراد حق باز بسیار هستند و او باید مواظب اشخاص گمراه کننده باشد، به طوری که میخوانیم زیرا که یاوه‌گویان و فریبندگان بسیار و متمرد میباشند، علل خصوص آنانی که از اهل ختنه هستند که دهان ایشان را باید بست، زیرا خانه ها را بالکل واژگون میسازند و برای سود قبیح تعالیم ناشایست میدهند. یکی از ایشان که نبی خاص ایشان است گفته است که اهل کریت همیشه دروغ و وحوش شریر و شکم پرست و بیکاره میباشند. این شهادت راست است، از این جهت ایشان را به سختی توبیخ فرما تا در ایمان صحیح باشند. و اینکه گوش نگیرند به افسانه های یهود و احکام مردمانی که از راستی انحراف می جویند. هر چیز برای پاکان پاک است، لیکن آلودگان و بی ایمانان را هیچ چیز پاک نیست، بلکه فهم و ضمیر ایشان نیز ملوث است و به جهت هر عمل نیکو مردود می باشد. دوستان، این آیات نشون میده که نه فقط در زمان ما، بلکه در قدیم نیز افراد بسیار زیادی بودند که خود را مؤمن و خداپرست می دانستند، ولی اعمالشون مخالف حرفایشان بود. پولس رسول می فرماید ای تیتوس، که تو نماینده و یا دست نشانده من در جزیره کریت هستی، باید بدونی اشخاص یاغی زیاد هستند، اشخاص سودجو زیاد هستند، مخصوصا در بین کسانی که میگویند همه مسیحیان باید قوانین مذهبی یهود را اجرا کنند، مخصوصا یهودیانی که ادعا میکنند همه چیز رو میدونند، ولی حرفای آنها پوچه. آنها مردم را گمراه میکنند و تو باید با نوع زندگیت و تعلیماتت جلو حرفای پوچ آنها را بگیری، برای اینکه خانواده های زیادی به خاطر این حرفا از فیض خدا محروم ماندند. این معلمان که چنین حرفایی میزنن فقط به فکر خودشون و جیب خودشون هستن، حتی ادعای پیغمبری هم میکنن. بنابراین ای تیتوس، تو به عنوان نماینده حقیقت بایستی با مسیحیان به طور خیلی جدی صحبت کنی تا آنها در ایمانشون قوی بشن و نگذار به افسانه های یهود و احادیث و نصیحت های مردمان گوش بدن که از راه راست منحرف شدن. کسی که دلش پاکه هر چیز رو پاک و خوب میبیند، ولی کسی که دلش سیاه و بی ایمان است همه چیز رو کثیف و بد میبیند، چون فکر کثیف و وجدان آلودش بر هر چی که میبیند و میشنود اثر میگذارد. اینجور آدم ها زیاد هستند که ادعا میکنند خدا را میشناسند، در صورتی که از رفتارشون پیداست که دروغ میگویند. آنان انقدر فاسد و سرکش شدند که به درد هیچ کار خوبی هم نمیخورن. دوستان عزیز، حضرت پولس در این آیه مطلبی میگوید بسیار مهم. اگر چشم دلتون پاک باشه، هر چیز رو پاک خوب میبینید. اگر چشم دلتون پاک باشه، هر چیز رو خوب میبینید. ولی اگر چشم دلتون ناپاک باشه، حتی چیزهای خوب هم از نظر شما ناپاک و بده. دوست عزیز، اگرچه پولس درباره مردم جزیره کریت و طرز فکر اجتماعی آنها صحبت میکنه، ولی خیلی راحت میتوانیم ببینیم که در حقیقت درباره مردم زمان عصر حاضر درباره من و شما داره سخن میگوید و چه بسا داره مستقیما به من و شما اشاره میکنه. پس بهتر است به ثمره اعمال و افکار و روش زندگی خودمون نگاه کنیم و ببینیم که آیا اعمالمون و کارهایمون آشکار کننده عشق به خداوند هست و از او اطاعت میکنیم، و یا خدای نکرده خود را فریب داده و ادعا میکنیم خدا پرستیم اما در حقیقت از او دور هستیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.